咱小妹咱不是外面咱干俺小妹咱不就我们的
俺们小妹的
大家好俺小妹的
آلیس برای خانواده.
ساعت 15. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
ورزش ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب برنامه ورزش ایران شبکه رادیویی ورزش با این برنامه در خدمت شما هستیم به مدت حدوداً یک ساعت ویژه ورزش‌های آبی همونطور که میدونید به علت تعدد رشته‌های ورزشی و در واقع اشکال مختلفی که حالا از رشته‌های ورزشی ارائه میشه و مواد مختلف این رشته‌ها طبیعی استش که سهم در واقع برنامه‌های مختلف تخصصی در حوزه این ورزش‌ها به هر حال شاید دو تا در ماه باشه ما به صورت یک هفته در میون در خدمت شما هستیم دو هفته پیش خدمت رسیدیم و امروز هم با شما خواهیم بود علاقمندان ورزش‌های آبی می‌دونن که این برنامه شامل رشته‌هایی مثل شنا، شیرجه واترپولو، قایقرانی و نجات غریق میشه. که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. حضور شما عزیزان شنونده عرض بکنم راه های ارتباطی با برنامه خودتون دو خط تلفن به شماره های 220-213-87 220-213-88 و یک سامانه دریافت پیام کوتاه هست به شماره 30306 ما به طور کلی در برنامه های مختلف ورزش ایران ویژه ورزش های آبی مسئله رو مطرح میکنیم ابتدای برنامه برای مشارکت هرچی بیشتر شما که بفرمایید فکر میکنید آیا اون به سر مورد نیاز برای پرداختن به ورزش‌های آبی در شهر شما، روستای شما، محله زندگی شما فراهم هست و آیا پتانسیل‌های لازم از لحاظ سخت افزاری وجود داره برای شما که بپردازید به رشته‌های مختلف مثلا عزیزانی که در شهرهای مختلف زندگی می‌کنن آیا فکر می‌کنن در اطرافشون تعداد استخرهای موجود کافی هست برای اینکه پوشش بده و جوابگوی متقاضیان باشه یا عزیزانی که در سواحل زندگی می‌کنن شهرهای ساحلی کنار بستر رودخانه‌ها آیا فکر می‌کنن که پرداخته میشه و هیئت‌های مختلف استانی و شهرستانی میپردازن به ورزش‌های مثل قایقرانی یا نه از شما خواهش میکنیم در این خصوص با ما مشارکت بفرمایید و توضیحاتی بدید به شماره‌هایی که عرض کردم 220-213-87-88 یا پیامک بزنید به 30306 خب امروز همین افتخار رو دارم در خدمت جناب استاد علی قلمسیاه باشم در استودیو در برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های آبی سلام میکنم خدمت شما جناب قلمسیاه روز عالی بخیر
خیلی متشکرم
با پوزش از این که به علت سرماخوردگی هنوز ممکن است که صدای ناراحت کننده داشته باشم، خدمت استالی جناب آقای شهریاری عزیز و گرامی و در واقع کاربلد
اختیار دارید در
و همکاران ارزندم در اتاق فرمان و همچنین شنوندگان عزیز محترم این برنامه ادای احترام و سلام دارم. انشالله که اوقات خوبی رو بگذرونند.
سپاسگزارم.
مسئله که امروز داریم در خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه بیشتر باز طبق معمول حول محور قایقرانی است. در دو بخش خیلی مهمش کمتر در یک مورد صحبت شده در رابطه با روینگ، فکر میکنم که این توفیق دست بدهد که با جناب آقای مرادی رئیس اسبق فدراسیون شنای کشور و همچنین دبیرکل شنای قاره آسیا و امروز دبیرکل روینگ آسیا میتونیم در رابطه با روینگ، ورزش روینگ، معنی روینگ، از هم سوابقش و قایق‌های محلی که در ایران داریم که شخصیت روینگ رو دارند، به اضافه پتانسیل هایی که میتواند این ورزش رو یک ورزش بسیار موفقی بکنه در میان ورزش های آبی و میتونم میشه پیش بینی کرد واقعا به درستی که ما حتی میتوانیم روینگ رو جلوتر از کانوینگ هم ببینیم در آینده نزدیک، برای اینکه این قابلیت در اندام ایرانی ها به خوبی وجود داره و میتونن با توجه به اینکه نوعی سابقه از پاروهای پدلینگ به این کیفیت داریم در شمال مثل قایق‌های اسکال در شمال و یا نوت، طبیعی است که ما میتونیم نیروهای بالقوه از این بابت هم داشته باشیم. از سوی دیگه بحثی است که از چند جلسه قبل شروع شده با جناب یحیایی در رابطه با توسعه قایقرانی بادبانی.
البته
قایقرانی بادبانی یکی از تجاری ترین و اقتصادی ترین بخش های ورزش جهانی است و در واقع نیروی سرمایه گذاری تو این بخش شگفت آوره. اگر به کشورهایی که در کنار آب هستند مثل استرالیا، نیوزلند و تمام اروپایی که در حاشیه آب هستند یک نگاهی ویژه‌ای داشته باشیم و این مسابقات رو تعقیب کنیم، ملاحظه می‌فرماییم که چه اتفاق شگفت آوری و شکوهمندی در رابطه با نوآوری، فن آوری و زیبایی این رشته ورزش پیش آمده. قایق‌های بادبانی امروز کارشون به جایی رسید که میتونن دور دنیا رو پارو بزنن، دور دنیا رو با بادبانی حرکت بکنن.
درسته.
و چنین عظمتی برای چنین برنامه‌ای تعریف شده است، ضمن اینکه یکی از مهمترین مسابقات المپیک بوده است. در 9 یا 11 رشته مسابقه که اولین بار در المپیک به وجود اومد، یاتینگ و یا سیلینگ همین معنی بادبانی هست، جز اولین قایق‌هایی بوده که در المپیک، یعنی مسابقاتی بوده در المپیک جای گرفت.
یعنی پتانسیل بسیار زیادی هم
بسیار
وجود
داره
برای کسب مدال‌های مختلف.
و شرایط آبی هم که ما داریم به خاطر اینکه برای کانو و کایاک و روینگ بیشتر مسائلی که موجوده و در واقع نیازهایی که موجود است به آب‌های آرامی نیاز هست که این آب‌ها شور نباشند، یعنی آب شیرین مثل سطح‌های دریاچه‌ها و یا مکان‌های مصنوعی که برای این قضیه ساخته میشه. ولی وقتی راجع به قایقرانی بادبانی داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به آب‌های آزاد جهانی صحبت می‌کنیم، به همین خاطر وسعت این بخش هم از این تر هست.
بسیار عالی.
و هر مورد دیگری که از این بابت پیش بیاد و یا سوالی که ممکن است سرمندگان ارجمند داشته باشن در خدمتون هستم.
همین این لحظاتی که حضرت عالی داشتید صحبت می‌فرمودید، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای وحید مرادی، نایب رئیس محترم روینگ آسیا که روی خط هستن. سلام میکنم خدمت شما، عرض ادب دارم جناب آقای مرادی، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی، جناب شهریاری و استاد علی قلمسیا و همچنین شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب قلمسیا، خواهش میکنم.
جناب آقای مرادی عزیز، من خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که توفیق گفتگوی مجدد با هستالی پیش آمد و از در واقع اشراف هستالی به ورزش شنا، ورزش قایقرانی به ویژه روینگ و در واقع ساختاری که شما در روابط بین المللی، یعنی به عنوان نایب رئیس و مدت هم به عنوان دبیر کل شنای آسیا حضور داشتید، قطعا یک گفتگوی جذابی با شما خواهیم داشت. جناب مرادی، در ابتدا روینگ کشور رو چگونه میبینید و در واقع آیندهش رو چه برنامه‌ای براش طراحی کردید و یا طراحی میشه و در واقع در آسیا چه کیفیتی داریم و چه جایگاهی داریم؟ اخیراً من برخی از مسابقاتی که میبینم متوجه شدم که روینگ در موقعیت‌های خیلی بالاتری قرار گرفته است و بیشتر از انتظاری که بوده است یک فعالیت هایی داره انجام میده و اطمینان دارم که با حضور شما در روینگ آسیا و همچنین سوابقتون به عنوان نایب رئیس فدراسیون قایقرانی ایران، این مورد تحت مدیریت شما و سایر همکارانمون در فدراسیون خیلی جایگاه وسیع و بهتر و ارزنده تری داره و آیا درست میگم و نظر شما رو
شدیم؟ گفتم قلب تهی عزیز، خونه از دید شما کامل دارید، سالها در این فدراسیون زحمت کشیدید و بهتر از هر کسی میدونید که روئینگ در ایران یک رشته است که شاید خدمتش ماکسیموم به 7-8 سال پیش آغاز فعالیتاش برمیگرده و تا قبل از اون ما فعالیت رسمی در این ارتباط نداشتیم. علی‌رغم این که قریب به 1 دهه از عمر فعالیت روئینگ به صورت رسمی در ایران بیشتر نمیگذره، اما به لطف پروردگار و تلاشی که بچه های ما داشتن و استعدادهای درخشانی که در این مملکت هست، روئینگ ما امروز در آسیا یکی از قطب‌ها مطرح میشه. جالب هست که خدمتون عرض بکنم، شاید در گذشته اگر صحبت روئینگ میشد بین ورزشکارها همه میگفتن خب این چینی ها که حسابشون جداست، کره ها این چنین هستن، ژاپنی ها اینجوری هستن، همین فکرشون دنبال این بود که به مقام های 4، 5، 6 هم به بعد بیاندیشن. امروز که خدمت رو صحبت میکنم، خود از داری اشراف دارید، توی آسیا وقتی که حرف میشه ایران رو به عنوان یک رقیب جدی در کسب مدال طلا قلمداد میکنن.
تردید ندارم
کشورها از جمله کشور چین که خودش کشور صاحب قدرتی است در قایقرانی، خصوصا در روئینگ، یا کره ای ها، یا سنگاپوری ها، یا ژاپنی ها و بقیه کشورها. جالب هست خدمتتون عرض میکنم آقای کریسپری یکی از مربیان برجسته روئینگ هست در آسیا که تیم ملی روئینگ هنگ کنگ رو ایشون اداره میکنه و ایشون معتقد هست که جهشی که روئینگ ایران در طول این 1 دهه گذشته داشته قابل تصور نبود. همیشه به عنوان یک آدمی که تحت تاثیر فعالیت‌های روئینگ در ایران هست از ورزشکارهای ما یاد میکنه. و خب این یک افتخاری است برای کشور. بنده فکر میکنم آینده بسیار بسیار انشاءالله درخشانی رو ما در آینده در روئینگ آسیا و جهان داشته باشیم. خدمت جناب آقای دکتر سهرابیان توی همین سفر اخیر که بودیم، خب خودشون مستظر هستید که تمامی بچه های ما بلا استثنا با مدال برگشتن، چه تیم دخترها چه تیم پسرها، و این یکی از اتفاقات نادری است که توی این صحنه افتاد. و آقای دکتر سهرابیان هم خیلی خوشبین بودن به آینده روئینگ و ازشون سوال کردم که شما چند تا صحنه فکر میکنی برای المپیک 2020 بگیریم در مجموع، ایشون تعدادی رو گفتن و خوشبینانه در واقع 4 تا و حداقل 2 تا. و جالب این بود که علی آقا تاکید ایشون بیشتر روی روئینگ بود، ضمن اینکه خب شما میدونید کانوئینگ در ایران یک قسمتی داره و ما بچه های بسیار با استعدادی رو داریم و خب اونجا هم کار سخت و دشوار هست. به هر صورت شرایط روئینگ امروز ایران یک شرایط درخشانی است و رو به جلو.
خب خیلی خوشحالم از شنیدن این از زبان استولیک به عنوان کارشناس بسیار برجسته تو این قضیه و همچنین باش. تشویق میکنم همکارانمون رو در فدراسیون قایقرانی که چنین اتفاق خجسته ای رو واقعا رقم زدن. فقط اجازه میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی فرمودین در 10 سال اخیر، یک سابقه کوتاه‌تری رو من اجازه میخوام که خدمت شما در این زمینه عرض بکنم و این برمیگرده به این که ما در قایقرانی محلیمون در جنوب ایران و در شمال نوعی پارو زدن ما شبیه روئینگ 7-8 نفره بوده است. جالب اینجاست که من در کتیبه‌هایی رو که می‌دیدم و همچنین نقش برجسته‌هایی که در موزه ملی دیدم به این نتیجه رسیدم که نقش برجسته‌ای رو شاهدش بودم که چیزی شبیه یک روئینگ 8 نفره در حال پارو زدن و این نقش برجسته شگفت‌آور بود برام و من این رو ازش عکس گرفتم و برای جناب آقای هاشمی طبان فرستادم تا بدونن چنین سابقه هم در این قضیه بوده، چون میدونستم که شون علاقمند هستن ورزش‌های مختلف رو در کتاب‌های مجدداً تعریف کنن، خواستم که بدونن که چنین سابقه‌ای بوده است. من خود من شاهد این قضیه بودم و نوع پارو زدن شمالی ها رو به ویژه اهالی انزلی رو و بعد در لنگرود دیدم که نوعی قایقی ازش استفاده میکنن که سنگین تر از قایق روینگ قهرمانی است ولی شیوه پارو زدنشون کاملا شبیه روینگ بود.
بله جناب قرمسیا، خود از به نوشه هشنگی اشاره دارید. اجازه دارید که بنده مسئولیت کوچکی هم در فدراسیون جهانی روینگ دارم در کارگاه مونترال و اونجا من دو تا پیشنهاد دادم که خوشبختانه هر دوتا در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شنا به تصویب رسید. یک تعیین روز یا هفته روینگ در سال که همه کشورها تشویق بشن در طول اون روز یا در طول اون هفته مسابقات به صورت جشنواره برگزار بکنم و روین اینجوری پروموت بشه. بحث دوم هم اتفاقا همین نکته که شما اشاره کردید، برگزاری جشنواره روین سنتی در سراسر جهان.
بله.
یعنی شما اشاره قشنگی کردید، ما در شمال ایران به یک شکل قایق داریم، در جنوب ایران به یک شکل، همه اینها رو میکنن، یعنی قایق‌های روین هست.
دقیقاً. بله.
حالا الزامی نیست که مثلا اینکه من عرض کردم 10 سال روینگ رسمی رو گفتم ریگرا فلزی هست و اون شرط خودشو داره. توی شما دیدید، توی جنوب دیدید که یه لاستیکی رو میذارم چسبوندن روی قایق و پارو افتاده روی اون.
بله بله.
و داخل اون هست و قایقران در واقع در حالی که پشتش به مسیر هست پارو میزنه.
دقیقاً. بله. اون شیوه است.
این در همه جای دنیا خوشبختانه هست. یعنی شما تو فیلیپین این رو میبینید.
بله.
تو ژاپن میبینید، تو سنگاپور میبینید، تو شرق، تو غرب به کرات شما میتونید این رو ملاحظه بکنید در کشورهای مختلف که به صورت سنتی شیف قایق ها حتی با هم کمی متفاوت هست. و پیشنهاد من این بود که از سراسر دنیا این اطلاعات جمع بشه از کشورها که شما قایق‌های سنتی روینگتون رو که میتونه مال 100 سال پیش باشه، 200 سال پیش باشه، 50 سال قبل باشه، اینها اگر تصاویرشون رو برای ما بفرستید و یه تاریخچه مختصری هم ازشون به اطلاع ترسون جهانی برسونید، خب جمع‌آوری این اطلاعات و بعد برگزاری جشنواره هزاران نفر، صدها هزار نفر رو میتونه درگیر یک ورزش زیبا و هیجان انگیز بکنه. این هم از مواردی است که برسونه در ایران صاحب خدمت هستم که جلسه اشاره کرد.
بله خیلی متشکرم جناب مرادی. من خوشحال میشم که اگر فستیوالی شد از شما خواهش کنم که با ارتباطی با موزه ملی کشورمون ببینیم که آیا میتوانیم لااقل حداقل عکسی از اون رو در این مراسم داشته باشیم و یا اینکه موارد مشابه اون رو هم ارائه بدیم به عنوان سند تاریخی این قضیه.
ان شاء الله.
همزمان با گفتگو با استالی
ما ارتباط دیگری هم برقرار کردیم.
دیگری هم داریم با جناب
یحیایی
که ایشون در رابطه با قایق‌های بادبانی صاحب نظر هستن. ان شاء الله نظرات ایشون هم همزمان استفاده می‌کنیم. ولی جناب مرادی عزیز، مسئله مهم این است که به نظرم رسید وقتی فرمودین که در این 10 سال اخیر این قایق رانی را افتاده و به این کیفیت رسیده، به ذهن من متبادر شد که بنابراین چه کار گلخانه‌ای شگفت‌آوری شده است در این زمینه.
بله ببینید جناب قلمسیا، خود اساتید سالها مسئولیت فدراسیون رو به عهده داشتید و بهتر از هر کسی میدونید که منابع آبی ما در ایران منابع محدودی است. شرایط جغرافیایی کشور ما در نقطه‌ای از کره زمین کشورمون قرار گرفته که سورس آبیمون کمه، منابع آبیمون کم هست. ما غیر از پشت سدها و دریاچه های انگشت شماری که توی کشور داریم جای دیگری نمیتونیم کار روینگ و کانوینگ رو انجام بدیم، آبهای آرام رو انجام بدیم. لذا علارغم این محدودیت وقتی شما شرایطی رو داشتیم چند سال پیش شروع کردیم با تعداد انگشت شمار رو و امروز میبینیم که مسابقات باشگاهامون برگزار میشه با تعداد ورزشکارای زیاد، قهرمانی کشورمون برگزار میشه با تعداد ورزشکارای زیاد و امروز تیم ملی ما وقتی که تشکیل میشه واقعا انتخاب برای مربیای ما سخته. جان قلمسیا اینقدر فاصله بچه‌ها به هم نزدیک شده و همشون خوب هستن، همشون درجه یک هستن. اینها به خدا انسان عجیب اشک شوق میریزه وقتی که من دیدم بچه‌هامون مدال طلا گرفتن، روی سکو رفتن، سرود ایران نواخته شد، بچه های دیگه همون همه مدار روی سینه‌شون هست و میگن توی ایران میبینیم بچه های دیگه هم فاصله شد با اینا خیلی زیاد نیست و این انگیزه شده برای فعالیت بقیه. خب اینا همه اسباب خوشحالی و
خوشحالی
به آینده درخشان این
کشور. همینطوره با هستایی موافق هستم که افتخارآمیز چنین فعالیتی. من اجازه میخوام از حضورتون خواهش کنم که راجع به روینگ با عنایت به اینکه خودش در جهان یک فدراسیون کاملا مستقلی است و نیاز به این داره که در حاشیه‌های دیگری قرار نگیره، امیدوارم سازمان ورزش کشور، وزارت ورزش این قضیه رو درک کنن و کمک کنن که هم فدراسیون کنو بتواند در واقع شادابتر حرکت کنه، هم روینگ به اون جایگاه حقیقی که داره برسه، برای اینکه به عنوان یک فدراسیون مستقل قطعا قابلیت‌های اجرایی و بودجه بیشتری خواهد داشت و میتونه این کار رو با شاخص‌های بهتر انجام بده.
استثبات دارید که رشته روینگ قدیمی ترین جز قدیمی ترین رشته های المپیک
اولینه. من قبل از این که با هستالی گفتگو کنم همین قضیه رو در مورد اشاره کردم، هم قایقای بادبانی و هم روینگ. جالب اینجاست که در 11 رشته در اولین دوره المپیک حضور داشتن، دو تاش همین دو رشته بودند.
بله من خاطرم هست که سال 2016 فدراسیون جهانی روینگ جشن گرفت 125مین سال تأسیسش رو. خب رشته بسیار قدیمی است، کانوینگ هم قدیمی است، کانوینگ هم تقریبا بالای 70 سال خدمت داره کار کرده. اما در تایید فرمایش شما میخواستم این رو عرض کنم که مسئولین کشور ما توجه داشته باشن عنایتشون به این رشته های ورزشی، رشته های پرمدال، رشته هایی که ما درش استعداد زیاد داریم، جوان های بسیار مستعدی، چه دختر چه پسر تو این کشور هستن و میتونن افتخار آفرین باشن، توجه به اینها در واقع باعث رونق ورزش میشه و هر چقدر که ما اینها رو بتونیم به صورت ویژه بهشون نگاه بکنیم، به همون نسبت هم حمایتشون بکنیم، اعتبار در اختیارشون قرار بدیم، قطعا نتایج بهتری حاصل خواهیم.
من خیلی خوشحال هستم که با زبان در واقع فاخر آکادمیک داره راجع به این قضیه صحبت میشه.
جناب قلمسی عزیز اجازه بفرمایید تا جناب آقای یحیی یحییایی هم خوش آمد بگیم بهشون، چون روی خط هستن با ما همراه و صحبت های ایشون رو هم بشنویم از کارشناسان حوزه ورزش های آبی. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای یحییایی.
به نام حضرت جوز که هرچی داریم از دوست بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم، جناب آقای شهریاری مجدی گرامی و استاد قلمسیای بزرگوار و همچنین مهمان خوب این برنامه پر مخاطب رادیویی جناب آقای مرادی عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
منم سلام دارم خدمت شما جناب آقای یحیایی، خوب هستید ان شاء الله. و من هفته گذشته با متاسفانه به علت سرماخوردگی نتونستم در برنامه حضور داشته باشم، ولی صدای شما و مراتبی که می‌فرمودید رو از طریق رادیو می‌شنیدم. البته من میخوام از حضورتون خواهش کنم در فرصتی که دست میده، آیا اگر راجع به روینگ نظراتی دارید تا جناب آقای مرادی روی خط هستن با شما هم کلام بشیم تا مراتب بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
ضمن که از ادب و احترام دارم خدمت آقای مرادی عزیز از پیشکسوتان عرصه ورزش‌های آبی، به ویژه رشته ورزشی شنا که دو دهه کشور از خدمات شایسته این عزیز خوب استفاده کرده و دست مریضات و
آسیا هم از خدماتیشون استفاده کرده. ایشان دبیر کل آسیا هم بودند و امروز هم نایب رئیس فدراسیون جهانی هستند.
بله خدمتتون شاید که من به ترتیب داشتم میومدم پایین، بحث حضور ایشون رو من در مسابقات در کنار سایر ورزشکاران مشاهده میکردن. خب رئیس قوت قلب بود، همونطور که جناب علی هم اشاره فرمودین، جناب آقای مرادی چه در فدراسیون شنا چه در فدراسیون قایقرانی که سالیان سال اینجا دبیر کل فدراسیون قایقرانی کشور بودن، خب هم اکنون هم به عنوان نایب رئیس محترم کنفدراسیون روینگ آسیا هستن، دست من ایزاد میگم. البته جا داره که واقعا من تبریک ویژه بگم به خانواده بزرگ روینگ کشور، به ویژه سکا خانم ملایی ارزنده و جناب آقای نصیری و کلا ورزشکارای بانو و آقا در بخش رو این که همگی واقعا تونستن افتخار آفرینی بکنن و تو این بین واقعا بایستی یه تشکر ویژه هم داشته باشم که اهتمام و صعود این بر بچه های خوب روینگ در سال جاری و این میسر نشده بود جز با حضور مربیان بسیار خوب و فنی،
همینطوری بود
جناب فرزام و سکا خانم سلماز عباسی و همچنین سرکار خانم مرادخانی که واقعا جز مربیان خوب و فرهیخته این کشور هستن. در ادامه اگه مواردی هستش من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما دیدگاه خاصی برای توسعه این در نواحی که طبیعت بهش میتونه بهش کمک کنه، مثل هم سواحلی که ما در جنوب داریم یا در اطراف جزیره مثل قشم و یا آبندان هایی که در نزدیک یا خورهایی که در جنوب هست و امکانه استفاده چنین رشته برسی هست، هیچ پایگاهی داریم، هیچ اطلاعات دارید هست دارید؟
من قبل از اینکه جواب بدم سید عزیز، من به سوال شما پاسخ بدم، برداشت بنده بر این هستش که توسعه و ترویج و همچنین تعمیق ورزش های آبی خدمت رو اصلاحات و حتی ساحلی بایستی واقعا توی کشور یک فضای خوبی براش باز بشه، یک دریچه خوبی براش باز بشه که ما بتونیم نسبت به فرهنگ سازی و نهادینه کردن اون واقعا از همتون اقدام کنیم. من احساس میکنم این مورد رو میشه برای توسعش، برای مخصوصا تو بخش روینگ میشه حتی به هماهنگی هایی که با بخش وزارتخونه های مختلف به ویژه وزارت نیرو میشه جهت استفاده از پشت سطح ها و مکان هایی که برای این قضیه در اقصا نقاط کشور در نظر گرفته شده برای توسعه این رشته مهم ما تلاش میکنیم. ما فرصت چندانی برای کسب سهمیه المپیک در 2020 توکیو نداریم. من فکر میکنم که ورزشکارای ما که همتون در اردو هستن و واقعا دارن تلاش میکنن، چه در بخش بانو و در بخش آقایان، احساس میکنم که خب مسابقات آقای آرام که سال آینده در فروردین ما در تایلند قرار هست برگزار بشه و مسابقات روینگ هم ما فرصت فکر کنم 4-5 ماه شد فرصت اکتیو داشته باشیم، در اردیبهشت ماه سال جاری خواهد بود و احساس میکنم که فدراسیون تمام هم مقامش رو برای حضور مؤثر این ورزشکارهایی که واقعا میخوان برای کشور افتخار آفرینی بکنن در عرصه جهانی شرایطش رو مهیا بکنه، برنامه‌ریزی جدی داشته باشه، چه از نظر تمرینی، چه از نظر پوشش برنامه های استراحت، تغذیه و مکان پر از آرامش و با طیب خاطر که این برای بچه ها در نهایت آرامش بتونن به اون چیزایی که میخوان در سطح جهان افتخار آفرینی بکنه و یک ملت رو با کسب مدال های رنگارنگشون خوشحال بکنن. من در خدمتتونم.
جناب آقای مرادی هنوز روی خط تشریف دارن؟
بله حتما خدمتتون.
فکر میکنم که فرمایشات آقای یحیی هستادی شنیدید. آیا به قول مواردی هست که علاقمند باشید خاطر نشان کنید؟
خواهش میکنم. بنده هم به عرض سلام دارم خدمت جناب آقای یحیی عزیز، از لطف و مرحمت ایشون هم بی‌نهایت سپاسگزار هستم. نکته درستی رو که ایشون اشاره کردن به اعتقاد من همین ظرفیت های موجود کشورمون هست. شما عنایت دارید، مربی های مختلفی آمدن توی ایران و رفتن، ولی امروز مربی های ایرانی خوشبختانه به عنوان یک برند توی آسیا مطرح هستن، مثل آقای افشین فرزام، همین دوستان که در فدراسیون روینگ آسیا سمت دارن، بارها و بارها در مورد توانایی های ایشون و موفقیت هایی که با شاگرداشون داشتن با من صحبت کردن. خانم سلماز عباسی علی‌رغم اینکه خب ایشون یکی از المپیان های ما هستن که تو این چند سال اخیر به جرگه مربیگری پیوستن، اما ایشون هم نشون دادن که در حوزه مربیگری دارای استعدادن، دارای قابلیت هستن و توانایی این رو دارن که تیم رو به حد بالا برسونن. خانم مرادخانی، بقیه مربیامون، چه دختر چه پسر، اینها حقیقت این هست که خیلی خیلی ایشون هم کمک بکنن. شما خاطرتون هست چند سال پیش مربی از خارج از کشور اومد با هزینه های بسیار بالا. من خاطرم هست که ماشتی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 7,000 یا 7,800 یورو ایشون در ماه میگرفت. نتونسته بود ایشون چنین توفیقاتی رو که امروز آقای فرزان با تیم پسرای ما در مسابقات قهرمانی آسیا که بعد از بازی آسیایی مهمترین مسابقه در سطح قاره هست به دست بیاره. و من توصیه‌ام واقعا این هست، روی سخنم به مسئولین ارشد ورزش کشور هست، به وزارت محترم ورزش و جوانان، به کمیته ملی المپیک، جناب آقای صالحی امیر و همکاراشون، حقیقتا باید یه فکری برای مربیای توانمند ایرانی کرد. وقتی که شما به حقوق و دستمزد اینها نگاه میکنید، قابل قیاس با حقوق و دستمزد مربی خارجی نیست، که چه بسا مربی ایرانی. نمونه زندهش تلاش که آقای فرزان تا
داشتن با تیم پسرامون نسبت به گذشته، نمونه حی و حاضرش ایشون، ولی دستموزشون اصلا قابل قیاس نیست.